الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد کلام شیخ انصاری بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند قید بعد المعونه که در روایات آمده است مربوط به تعلق خمس است، یعنی قبل از معونه اصلا خمس به رب تعلق نمیگیرد، بعد از معونه خمس تعلق میگیرد به مازاد، در حالتی که قبلا ما اثبات کردیم که قید بعد المعونه مال وجوب اداء خمس است، نه مال تعلق خمس. به عبارت دیگر ما در مباحث گذشته ثابت کردیم که تعلق خمس به ربح مطلق هست، قیدی ندارد، ولی وجوب اداء خمس مقید است به بعد المعونه. ولی مرحوم شیخ می فرماید نخیر، تعلق خمس مقید هست، مقید به بعد المعونه. کلام مرحوم شیخ دارای اشکال هست. اشکال این هست که ولو ممکن باشد که قید بعد المعونه مربوط به تعلق خمس باشد، تعلق خمس حکم وضعیه، تعلق خمس حکم وضعیه که مرحوم صاحب کفای مفصل در باب حکم وضعی و حکم تکلیفی مباحثی رو مطرح کرد. بله؟
اشتراک بین خودش و دیگر امام.
آره بلندتر.
اشتراک بین خود و اون فرد در اون مال که به دست آورده با امام و دیگر
شریکه. آره بله درست. درست. تعلق یعنی همون شراکت میشه. ممکن است فی نفسه بعد المعونه قید برای تعلق خمس باشد، ولیکن در روایات قرائنی وجود دارد که دلالت می کند که قید بعد المعونه مربوط به وجوب اداء خمس هست، مانند روایت علی ابن محزیار. من روایت رو میخوانم، خوب به متن این روایت دقت کنید. به اسناده ان علی ابن محزیار قال لي ابو علي ابن راشد قال لي ابو علي ابن راشد میگه علی ابن محزیار گفت چی رو گفت؟ گفت که علی ابن راشد این مطلب رو گفته به امام. قلت لهو، ضمیر لهو به امام جواد برمیگردد علیه الصلاه و السلام. روایت گرچه مزمر هست ولی اضمار ضرری نمیرساند، چون مرجع مشخصه. خوب دقت کنید، محتوا اینه که امرتنی بالقیامه به امرک و اخذ حقک. آقا شما امر میکنی به ما که ما قیام کنیم به امر شما، سلام علیکم و رحمت الله، ما قیام کنیم به امر شما و اخذ کنیم حق شما را. خوب دقت کنید. فاعلمت موالیک بذلک، منم به پیروان شما اعلام میکنم. فقال لی بعضهم، بعضی از موالی و پیروان شما میگویند و ایو شیء حقه، حق امام چیه که ما باید به شما بدیم تو برسونی به او. فلم ادر ما اجیبه، من نمیدونم چی جوابشون بدم. فقال یجب علیهم الخمس، واجب است بر اونها خمس. فقلت، به امام عرض کردم، ففی ای شیء، در چه چیزی خمس واجبه؟ فقال، امام فرمود، فی امتعتهم و صنایعهم. در متاعهاشون، صنایعشون، امثال اینها. قلت و تاجر علیه و صانع بیده، آیا کسی که با یک مالی تجارت میکند یا چیزی رو با دستش میسازد، سابق بعضی از وسایل زندگی رو با دست میساختن و صانع بیده چیزی رو با دست درست میکند، تو اونا هم خمس است؟ فقال، امام فرمود، اذا امکنهم بعد معونتهم، اذا امکنهم بعد معونتهم. حالا این روایت از نظر سندی قبلا مورد بررسی قرار گرفت و بین شیخ طوسی تا علی ابن مهذیار اهوازی تمام افرادی ثقه هستند، قبلا مطرح شد. و اما این که علی ابن مهذیار فرمود ابو علی ابن راشد این مطلب را به من گفت، که به امام مطلب فلان مطلب رو گفته، ابو علی ابن راشد مورد توثیق شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی است، چون میدونید قدمای از رجالیون اگر کسی رو توثیق کردن دیگه کسی نمیتواند اون رو تضعیف کند. حالا اختلافی است که حالا یک نفر از قدما باید باشه یا دو نفر، این مسئله یه اختلافی است که توثیق رو ما از چه باب بدانیم. حالا کل حال شیخ طوسی و دیگران علی ابن راشد را توثیق خاصش کردند، بنابراین روایت از نظر سند مشکلی نداره. اما از نظر دلالت در روایت دو قرینه وجود دارد که دلالت میکند بر این که بعد المعونه قید وجوب اداء خمس است. قرینه اول توی سؤال سائل هست. ابو علی ابن راشد میگه گفتن به امام امرتنی، دارم قرینه اول رو میگم، ابو علی راشد میگه من به امام عرض کردم امرتنی بالقیامه به امرک، شما به من فرمودید برو در بین مردم و بپا کن امر ما را، قائم کن امر ما را، و اخذ حقک، و بگیرم حق شما را. این اخذ مربوط به تعلق یا مورد اداست، روشنه. اخذ حق امام مربوط به اداست، کاری به تعلق نداره. این یک قرینه. قرینه دوم، آفرین، قرینه دوم آخر اون روایته که میگه بهش گفتم آیا در چه چیزی خمس واجبه؟ اسم که بردم براش فرمود ازا امکنه هم بعد معونته هم. این امکان برمیگردد به ادا، نه مربوط به تعلق. تعلق خمس کاری به امکان ندارد، چه طرف براش ممکن باشد چه طرف براش ممکن نباشد، خمس تعلق میگیره. امکان پرداخت مربوط میشود به اداء خمس. پس فتله خسم مازه کرنا. شیخ انصاری سخنش مخدوشه و اون اینه که ولو قید بعد المعونه برگردد به تعلق، تعلق خمس، ولیکن در روایات قرائنی وجود دارد که دلالت می کند بر این که قید بعد المعونه قید وجوب ادا هست. بنابراین تعلق خمس مطلق هست ولی وجوب ادا خمس مقید هست. بریم سر مسئله عرض کنم خدمت شما 73. مسئله 73 این هست که مرحوم صاحب اروه می فرماد لو تلف بعض امواله، لو تلف بعض امواله مما لیس من مال تجاره او سرقه، یا او سرقه او نحو ذلك، لم یجبر بالربح و ان کان فی عامه اذ لیس محسوبا من المعونه. صاحب عروه می فرماید در مسئله 73 اگر چنانچه بعضی از اموالش تلف بشود و یا به سرقت برود، دو قسم هست این گونه اموال، یا اموال سرمایه‌ای هستند یا اموال غیر سرمایه‌ای. اگر اموال سرمایه‌ای باشند در مسئله بعد اون رو مطرح می کند و حکمش رو بیان می کند. الان می خواهد حکم اموال تلف شده و یا به سرقت رفته اموالی رو بیان کند که رأس المال و سرمایه نیستند. در اینجا مرحوم صاحب عروه می فرمایند نمی توان اموال تلف شده یا به سرقت رفته را از ربح جبران کرد، نمی توان. علتی که بیان می کند این هست اون اموال به سرقت رفته جزء معونه نیست. ما در صورتی میتوانیم از رب کس نماییم که جزء معونه باشه، ولی وقتی که جزء معونه نبود نمیتوان آن را از رب کسب کرد. خب در اینجا باید عرض کنیم، در توضیح کلام صاحب عرفه باید عرض کنیم که اموال غیر سرمایه ای دو تا فرض درش قابل تصور هست. فرض اول این هست که اموال تلف شده جزء اموالی است که به آنها احتیاج دارد و تلف شده است. مثلا خانه که به او محتاج است، زلزله آمد و ایرانش کرد، و یا مقدارش خراب شد که نیاز به تعمیر دارد، مثلا دیوارش خراب شد، دیوار حیاطش خراب شد، یا درب شکست. آخر در این صورت میتوان مال تلف شده را از ربح کسب نمود. میتوان و اصلا این فرضی که گفتیم از محل بحث ما خارجه. فرض دوم این هست که این مالی که تلف شده است جزء معونه هست ولی مصرف نشده است. مصرف نشده است. مثلا فرض کنید که رفته یک فرشی خریده. خب فرش جزء معونه است، فرشی که مرده جزء معونه است، ولیکن هیچ گونه استفاده از اون نکرده است. یا مثلا فرض کن یک مالی است که داره، حیوانی مثلا در منزلش داره، گاوی داره یا اسبی داره، نباشه هم مورد نیازش نیست ولی داره در منزل، این تلف بشه. در اینجا مرحوم صاحب عرفه فرمودن که این گونه اموال محل بحث هست که آیا این گونه اموال تلف شده را میتوان از ربح کسب کرد یا خیر. نظر صاحب عرفه این است که نه، نمیتوان از ربح کسب کرد. ولی بعضی از محشین مانند آی نائینی رضوان الله تعالی علیه و آی بروجردی و مرحوم کاشف الغطا یک نظر خاصی دارند در این ارتباط. مرحوم محقق آی بروجردی و همچنین محقق کاشف الغطا فرمودن اگر چنانچه مال تلف شده از اون اموالی باشد که محتاجش باشد و تلف شده است و رفته است، بدلش رو هم خریداری کرده است، در این صورت از رب کسب می‌گردد. مرحوم محقق بروج دین و کاشف قطع همین رو فرمودن، ولی مرحوم صاحب آروه مطلقا فرمودن که از غیر کسر نمیگرده، چه بدل را خریداری کرده باشد چه بدل را بدل نکرد. مرحوم محقق نائینی میفرماد که ما باید ببینیم اونی که تلف شده جزء معونه هست یا نیست. اگر جزء معونه باشه از ربح جبران می شود، چه خریداری کرده باشه چه خریداری نکرده باشه بدلش را. خب در اینجا به نظر ما حق با مرحوم صاحب عروه است که مالی که تلف شده باشد یا به سرقت رفته باشد نمیتوان اون را از ربح کسب کرد. چرا؟ علتش این است که خمس زمانی تعلق میگیرد که دو تا جزء وجود داشته باشد یا دو تا ویژگی وجود داشته باشد: یک، بر مال ربح ثبت کند، بر مال ربح ثبت کند. دوم، اون مال مصرف معونه نشده باشد. در اینجا اگر بخواهد از ربح کسر کند مال تلف شده را، نمیتواند چنین کاری انجام بدهد. چرا؟ چون بر اون مقداری که میخواهد کسر کند ربح ثبت میکند. صادقون درست یا نه؟ مطلب مثل این گنگه. دوباره میگم خدمت شما، خوب دقت کنید. بله؟ بله. ببینید، ما میگیم نظریه مرحوم صاحب عروه درسته که فرمود مالی که تلف شده است، البته مال غیر سرمایه ها، مال سرمایه اگر تلف بشه یا خسارتی وارد به اونو بعدن در مسئله بعدیه.
این مثال
اینه که گفتیم، اینه گفتیم اصلا سرمایه کم میشه و از محل بحث ما خارج، چون این که جزء معونه است مسلمه، جای بحثی نیست. در اینجا صاحب عروه حرفش درسته که فرض دوم اگر مال تلف شد نمیتواند از ربح جبرانش کند. علتش این هست که تعلق خمس دو ویژگی دارد: یک، اون مالی که بناست خمس به او تعلق بگیرد باید ربح بر او ثبت کند. دوم این که مصرف در معونه هم نشده باشد. در اینجا مالی که تلف شده حال میخواهد از ربح کسرش کند، بر اون مالی که میخواهد یعنی از رب کم کند، بر اون مادی دو تا ویژگی صدق می کند: هم ربح برای صدق می کند و هم مصرف معانه نشده، موجود الان معلوم شده نشد. آی خضایی مثل یه روشن نیست.
هر مالی یادم دارست
نه 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 سر رأس المال رو قبلا ما توضیح دادیم خدمت شما. رأس المال اون چرا که برای ازدیاد اموالش هست اون میاد رأس المال. این غیر از معونه هست، معونه از محتاجای روزانه انسان. ملاحظه فرمودین که تا یک سال تو مجازی هی معونه کسب نمایی. چون دو ویژگی در اینجا در این مالی که میخواهد بابت تلف شده کسب نماید، بر این مال هر دو ویژگی صدق میکند. چون هر دو ویژگی صدق میکند، بنابراین خمس به اون مال تعلق میگیرد. یعنی نمیتواند مثلا فرض کنید فلان مالش 5 میلیون هست تلف شده به زرقدر، حالا ربحی که به دست آورده 10 میلیون هست، بر این 5 میلیون که میخواهد از ربح کسب کند بابت تلف شده، بر این 5 میلیون هم ربح صدق میکند و هم مصرف نشده است موجود الان، لذا خمس به اون تعلق میگیرد و نمیتواند بگوید چون من 5 میلیون را بابت تلف شده کسر میکنم پس من 5 میلیون خمس ندارم. نه نمیتوانم چی چیزی را بیان کنم. خب ریشه این مسئله هم در کلام صاحب جواهر هست هم در کلام مرحوم شیخ انصاری. حالا اجازه بدید کلام شیخ انصاری را و کلام مرحوم صاحب جوارش رو جلسه آینده خدمت عزیزان عرض میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.